بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و ضحای خورشید. ضحا چی بود؟ ظهر موقعی که خیلی روشنایی زیاد میشه، یعنی روشنایی خورشید. سوره شمس جز به سوره هایی است که حفظ کردنش خیلی سخته، منتها اگه گفتی بدون تدبرش سخته، با تدبرش راحته. الان من می‌نویسم ساختار رو، ببینید که حفظ میشید یا نه. این سوره جزو سورهایی بوده که من خودم 20 سال نتونسته بودم حفظ کنم، یعنی هی حفظ میکردیم یادم میرفت، هی حفظ میکردیم یادم میرفت، تا آخرش هم خوب نتونستیم درست و درمون پشت سر هم اینا رو بخونیم، جا به جا نشه و تدبر. ما با معنی حفظ میکردیم؟ نه، دستبندی باید بشه. خب حالا با تدبرش حفظ کنید یادتون میمونه، چون سیر داره، سیر داره. الان قسم ها رو نگاه بکنید، ببینید میفرماد که و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و روشنایی خورشید. در مقابل خورشید همیشه چی میاد؟
ما.
خب شما پس بدونید که سوره شمس با شمس شروع میشه. آیه دوم میتونید تشخیص بدید. چرا؟ چون خورشید و ما همیشه با هم میان. ولی قمر اذا تلاها، یعنی چی؟ نه، تلا از تالی تل پشت سرش میاد. خود تلاوت یعنی که پشت سر هم خواندن آیات و فهمیدن. و قسم به ماه هنگامی که پشت سر خورشید میاد، در پی خورشید میاد. تالی تلف که میگن تالی تلف امام باشید، یعنی چی؟ یعنی دقیقا پشت سر امام حرکت بکنید. تالی تلف، تالی تلف، تالی تلف یعنی پیرو، پشت سر خورشید. ماه پشت سر خورشید میاد، درست شد؟ خب خورشید وقتی در میاد چی میشه؟ روز میشه، درسته؟ میخوام بریم قسم بعدی. اینم هست. خب پس خورشید وقتی در میاد میشه روز، و نهار اذا جلاها، قسم به روز هنگامی که روشن میکند آن را، زمین را. اینجا زمین نیومده ولی مشخصه که چی رو روشن میکنه؟
زمین
رو. در مقابل روز همیشه چی میاد؟
شب.
و لیل ادا
ماه هم خوب شب،
بله این ماه هم اینجا در میاد. و لیل ادا یغشاها، قسم به شب هنگامی که میپوشاند زمین را. خب دیگه چی؟ و سماء، این خورشید و ماه کجا هستن؟ تو آسمونن. و سماء و ما بناها، قسم به آسمان و اون قدرتی که یا اون کسی که اون رو بنا کرد. در مقابل آسمان همیشه چی میاد؟
زمین.
و الارض و ما طحاها، قسم به زمین و اون قدرتی که اون رو گستراند. خب این خورشید و ماه کجا رو روشن می‌کردن؟
زمین رو.
خب پس این خورشید و ماه خودشون تو آسمونن، زمین رو روشن می‌کنن. این میشه مکان، این میشه زمان، این هم که خودشونن، یعنی اول به خودشون قسم می‌خوره، بعد زمان، بعد مکان، درست شد؟ الان اینجوری دیگه یادتون میره؟ خداییش آدم یادش نمیره دیگه، درسته؟ خب تا اینجا این قسم هایی هست که دو به دو با هم در ارتباطن، و این دو به دو بودن اینها رو توی ذهنتون داشته باشین. الان ما خودمون بدون اینکه آیه ها رو از قبل حفظ باشیم فهمیدیم که هر کدوم در نقطه مقابل چی هست، چون اینا زوج زوجه. حالا خدا یه قسم دیگه میاره اضافه میکنه به این قسم ها، و نفس و ما سواها، قسم به نفس و اون قدرتی که تسویه کرد نفس را. تسویه کرد یعنی موضوع متعادل قرار داد. چطوری خدا موضوع کرده نفس رو؟ توضیح میده، این تسویه کردن رو توضیح میده. فالهمها فجورها و تقواها. پس الهام کرد به آن، به کی؟
به نفس.
به نفس چیو؟ فجورش رو و تقواش رو،
بدی
و خوبی رو. فجور یعنی از حد گذراندن، فسق و فجور که میگن، یعنی خدا یه حدی قرار داده، یه خط قرمزی گذاشته، اون از اون خط قرمز عبور میکنه، میشه فجور، فاجعه، یعنی بدی ها. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی اون خط قرمز رو نگه میداره خودشو. خب پس میشه چی؟ میشه خوبی ها. خدا بدی ها و خوبی ها رو الهام کرده به نفس. بله، یعنی انسان فطرتاً میدونه خوبی و بدی چی هست، حتی اگه دین بهش نرسیده باشه. این چی میشه؟ این میشه خاصیت ملهمه بودن نفس. ملهم، ملهم یعنی مورد الهام، الهام میشه بهش چی؟ خوبی و بدی. حالا این نفسی که بهش خوبی و بدی الهام شده، این دو تا قسم آخر هست. ما تا اینجا چند تا قسم داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 تا قسم داریم، چون همه این واوا چی هست؟ واوا قسمه. چرا دیگه؟ قمر یه دونه واو داره. آره این ازای، این واوا همه واوا قسمه. واوش رو حساب کردیم دیگه. ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واوا رو شما حساب کن، هر جا واوه یعنی چیه؟ اون کلمه بعد قسمه. خب اینجا 11 تا قسم اومد تا ما رو برسونه به این قسم. و جالبه، مطلب سوره شمس منحصر به فرده، یعنی بی نظیره در قرآن، اینکه خاصیت نفس رو به عنوان یک نفس ملهم داره به ما معرفی میکنه. یعنی شما آخه میبینید بعضی ها میگن که طرف خب دین بهش نرسیده، از کجا بدونه که باید چی کار بکنه؟ در صورتی که خدا میگه اگه دینم بهش نرسیده باشه، من فطرت سالم براش قرار دادم که ملهم است، یعنی فجور و تقوا رو میدونه، میشناسه. الان کسی که توی بیابون هم زندگی میکنه میفهمه که مهربونی خوبه، دزدی بده، ظلم کردن بده، یا مثلا این که تلاش کنه پول در بیاره، این خیلی بهتر از این که دزدی کنه از مال دیگران بخوره، کسی که هیچی هم بهش نرسیده باشه، اصلا کرولال هم باشه. متوجه این؟ این فطرت داره بهش میگه که خوبی و بدی چی هست. و این فطرت یه اسمی داره، این نفس ملهمه در واقع چی هست؟ در واقع ما متوجه میشیم که نوعی رسول هست. رسول کارش چیه؟ کارش انذار و تبشیره، یعنی در برابر فجور انذار میکنه، در برابر تقوا چیکار میکنه؟ تبشیر میده. خب این میشه رسول دیگه، این نفس ملهمه، رسول منتها چی؟ باطنی. چون رسول کارش انذار و تبشیره، مجبور نمیتونه بکنه، باز در نهایت کار اصلی رو که انجام میده خود انسان. نفس از درون راهنمایی میکنه، انذار میده، تبشیر میکنه، آژیر میکشه، زنده است. این معلوم میشه نفس زنده است، جان آدم و روح آدم چیه؟ زنده است، یه چیز محدود مادی نیست. به خاطر همین چی؟ ببینید نفس یه سری خصوصیات داره، یکی از خصوصیاتش این هست که خوبی و بدی رو میفهمه، یکی از خصوصیاتش این هست که اماره به بدی هاست. یکی از خصوصیاتش لوامه بودنشه. چند تا صفت داره دیگه، چند تا صفت داره. آره، هر لحظه ممکنه یکیش بیاد کار بکنه یا با هم بیان کار بکنن، اون وقت اون انسانه که باز عمل میکنه. یعنی همون نفسی هم که امارتون به سوء هست، یعنی میاد به بدی ها امر میکنه، باز مجبور نمیتونه بکنه انسان رو.
دوباره این میگه
که
این کار،
بله دوباره این میاد در کنار اون میگه که نکن، گوش نکن یا نکن. آره،
خدا دستان یه دادگاهیه،
دادگاه میشه نفس لوامه، میگه خاک بر سرت چرا کردی. آره، اون دادگاه عذاب وجدان جان؟ نه، ملهمه از قبل آژیر میکشه، مثل چراغ قرمز راهنمایی چجوریه؟ از قبل میگه اینجا الان قرمز نه، یا اینجا الان سبز برو. این میشه نفس ملهمه، یعنی راه رو نشون میده. نفس ملهمه راه رو نشون میده، نفس اماره میاد میگه که برای چی وایستی؟ برو، چرا قرمز و وقت نداری، حوصله نداری. خب بعد از اون طرف اگه بره، نفس لوامه میاد میگه که خاک بر سرت چرا رفتی، حق و ناس شد. بعد اونجا اصلا پشیمون میشه، عذاب وجدان میگیره. آره، نفس مطمئنه چیه؟
یعنی اون راضی میشه به هر چی که خدا بده.
نفس مطمئنه هر کسی نداره،
آرامش
هست، فقط مال مؤمنینه. نفس مطمئنه فقط مال مؤمنینه، اون کسی که راضیت هم مرضیه بشه میرسه به نفس مطمئنه. بعد نفس مطمئنه وقتی انسان پیدا بکنه، خیلی جالب هست، تقریبا میتونیم بگیم که نفس امارش خیلی کم رنگ میشه، صداش ضعیف میشه خیلی. آره آره، صدای نفس اماره ضعیف میشه. بعد نفس لوامه هم دیگه تقریبا کار خاصی نداره انجام بده، چون که کار بدی انجام نمیشه توسط این شخص که بخواد ملامت بکنه. ملهمه هست، ملهمه هست. آره آره، ملهمه قوی تره و هر لحظه داره بهش میگه چی کار بکن. آره، بعد این نفس مطمئنه خیلی ارزشمنده، یعنی واقعا اگه کسی برسه به نفس مطمئنه دیگه بالاترین درجه ایمانه دیگه، باید خیلی التماس کنیم براش، خیلی کارم باید بکنیم. کار چیه؟ آفرین، کار، کاری که باید بکنیم جواب قسم اینجاست. جواب قسم چیه؟ قد افلح من زکاها. این راهنمایی خودشو میکنه، نتیجه چی؟ نتیجه اینه که یا عمل میکنه انسان به اون نفس، به الهام اون نفس، میشه چی؟ میشه رستگاری. قد افلح من زکاها، در مقابل اگه عمل نکنه چی میشه؟ و قد خواب من دستاها. خواب یعنی چی؟
یعنی
نابود شد، رستگار شد. هر کسی تزکیه کرد نفس را، یعنی پاک نگه داشت. پاک نگه داشت یعنی چی؟ یعنی از بدی ها دور شد، به خوبی ها نزدیک شد. این نابود شد، چرا نابود شد؟ دفن کرد نفس ملهمه رو، دفنش کرد. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کرد دیگه صداش در نیاد، چون اون انذار رو تبشیر میداد دیگه. بعضی نفس ملهمه شون رو کشتن، دفنش کردن زیر خاک. هر کاری میکنه انگار نه انگار،
انگار نه انگار.
آره آره، یعنی اصلا نمیفهمه دیگه خوب و بد چیه، جوری بدی ها رو انجام میده انگار بهترین کار رو داره انجام میده. مثلا بزرگترین دزدی رو کرده، حق به جانب واسطه اونجا داره دفاع میکنه از خودش، عوض که بگه پشیمونم، بله اشتباه کردم. چرا؟ چون اصلا دیگه معنی خوبت رو نمیفهمه. چرا؟ این که نفس ملهم داشت، اینم انسان بود، دفنش کرد. چه جوری دفن میشه؟ نه، با توجه نکردن به ندای نفس. ببینید مثال جسمی بزنم تا روح رو بفهمیم. الان بدن ما رو خدا هوشمند آفریده. این یعنی چی؟ این یعنی روح شما هوشمنده، فرق بدی و خوبی رو میفهمه، یکسان نیست براش. الان کسی که افاف داشته باشه با کسی که افاف نداشته باشه، خود نفسش میفهمه که با افتی بهتره، افاف بهتر از بی افتیه. به خاطر همین آدمای بیدین هم به راحتی فساد نمی کنن. یعنی دوست دارن خانواده داشته باشن و تو چارچوب زندگی بکنن. ولی مثلا چیه؟ اون نفس اماره اومد هی امر کرد، بعد این رفت نفس ملهمو به آژیرش گوش نکرد، اون اونجا آژیر میکشه، اونجا دفن میشه. مثل چی؟ مثل ریه. الان کسی که سیگاریه انگار نه انگار اون همه دودو داره میکنه تو حلقش تو این ششها، در صورتی که کسی که سیگاری نیست حتی یکی سیگار میکشه باز از دودش اذیت میشه. یعنی چی؟ یعنی این ریه هوشمند، فرق هوای سالم و بد رو میفهمه، هوای سالم و ناسالم. الان شما از کنار یه ماشین سنگین که رد بشین یه هوی گاز بده ریه شما نمیفهمه فرقشو؟ تا حالا هوا سالم بود الان آلوده شد، کاملا میفهمه، به سرفه میندازه آدمو، یعنی پس میزنه فساد رو. معده همینطوره، شما غذای سالم میخوری قشنگ هضم میکنه، اصلا متوجه نمیشی. الان شما میفهمی که معده داره چیکار میکنه؟ نه. ولی وقتی چیز ناسالم واردش کرده باشی چیه؟ پس میزنه. وقت میفهمه آدم که نه این چیز خوبی نبود من خوردم، باید دقت بیشتری میکردم. حالا این روح هم ملهمه است، روح هم خوبی و بدی بهش الهام شده، یعنی همونطور که به معده الهام شده، همونطور که به ریه الهام شده، همونطور که به همه سلول‌های بدن انسان خوبی و بدی الهام شده. چیه؟ الان مثلا ما شبکه رگ‌های ما فرق خون تمیز و کثیف رو میفهمن، متوجه این؟ یه عده خون تمیز میبرن یه عده خون کثیف میبرن، قاطی پاتی نمیشه. سرخ رگ و نمیدونم سیاه رگ و اینا قشنگ هر کدوم میفهمن که الان خون تمیز و کثیف چی هست، بدن ما میفهمه. اون وقت اینا همه هوشمند، روح هوشمند نباشه مگه میشه؟ روح که مهمتره که. خب پس روح هم هوشمنده، میفهمه خوبی و بدی رو. الان یه نفر نیاز به کمک داره، بهت میگه دستشو بگه کمکش کن، فکر کردی خودتی؟ روحته. حتی خودمونه دیگه، نفسه دیگه. خب میگه که کمکش کن، آدم باش، مثلا معرفت داشته باش، یا یه جایی میخواد زیراب بزنه میگه نامردی نکن رفیقته، خجالت بکش، آژیر میکشه، میگه نکن این کارو، الان غیبت نکنی، و این الان حرف بزنی غیبت میشه، نکن، یا الان دروغ نگو به ضررته، خدا دوست نداره دروغو. اینا آژیرهای نفسه، انذارهای نفسه. از اون طرف چی؟ برای خوبی هی امر میکنه، میگه که آفرین برو کلاس قرآن، دیدی چه خوب بود. این تا وقتی صدای نفس در میاد، ندای نفس ملهم در میاد و کمک میکنه انسان رو که دفن نشده باشه. وقتی دفن شد، چون مردن میکنی زیر خاک، دیگه صدا ازش در میاد. یه آینه هست این نفس که خوبی و بدی رو نشون میده. شما چجوری جلو آینه وای میسی این خوبی و بدی چهرت رو تشخیص میدی؟ این آینه اگه یه لایه زخیم خاک گرفته باشه دیگه آینه است؟ دیگه نشون نمیده، نمیفهمه دیگه خوبی و بدی رو. الان چرا خیلی از افراد سوال دارم، میگه ما اصلا نمیدونیم باید چی کار بکنیم؟ چرا نمیدونیم؟ این معلوم شد تو بعضی چیزا این نفس خاک شده. چرا نمیدونی؟ الان یعنی تو نمیدونی که باید ببخشی اینجا؟ چرا نمیدونی؟ نفست میدونسته، هی گفته الان دهنتو ببن، جواب نده، هی انجام داده. اون سیگاریه از اول که ریش دودو نمیپذیرفت، هی یه بار کشید هی سرفه کرد اهمیت نداد، دوباره کشید کمتر سرفه کرد، این دفعه باز کشید باز اهمیت نداد به ندای ریه، دوباره کشید، بعد 3-4 بار دیگه سرفه از بین رفت، دیگه اون خاصیت از بین رفت، دیگه نمیفهمه. چند بار کافی انسان غیبت بکنه به ندای نفس گوش نکنه، بعد دیگه راحت غیبت میکنه. بارای اول هی سخته، این روح مکدر میشه، ناراحت میشه، نفس لوامه میاد سرزنش میکنه، ولی وقتی آدم دفن میکنه نفس رو دیگه چه صدایی ازش در بیاد؟ اینه که بخت میورزه و اصلا نمیفهمه، اون آتش رو درک نمیکنه. در صورتی که نفسش میفهمید از اول که این بده، این بخت ورزیدن بده. چی خوبه؟ عطا و تقوا خوبه. ولی چون انجام نداد، چون نخواست این راه رو بره، دیگه نمیفهمه. بعد تازه میاد شماتت هم میکنه افرادی رو که انفاق میکنن، میگه که آدم احمق، اون چیزی که خودش نیاز داره رو برداشته داده به دیگران. تو خودت الان 10 سال دیگه وایستا تا ببینی. یکی بود میگه شما که دختردار شدین از همون موقع باید شروع کنید جمع کنید برای جهازشون و برای آیندهشون و برنامه ریزی کنید و فلان. یعنی این چی فهمیده از دین خدا؟ چی فهمیده از خود خدا؟ چی فهمیده این شخص؟ اینه که میفهمه چه قانونی که استخراج میکنه از این برنامه، از این 11 تا قسمی که خورد چی هست؟ میگه که ببین راه رستگاری اینه که تو نفست رو پاک نگه داری، نذار نفس دفن بشه. چرا؟ چون بهش نیاز داری. الان صبح تا شب توی زندگی من به این تذکرها نیاز ندارم. خداییش نباشه آدم بیچاره میشه. خیلی کمک کننده است.
فقط نفس اماره رو باید دفن.
نفس اماره هم بهش توجه نشه باز اونم دفن میشه. آره اونو باید دفن کنی. ولی اونطوری نیستش که نفس اماره از بین بره، اماره بودن نفس از بین بره، همیشه هست. منتها هرچی داد بزنه اثر نمی کنه رو نفس مطمئنه، اثر نمی کنه. مثل وسوسه شیطان میشه دیگه. الان وسوسه شیطان به بعضی ها خیلی راحت اثر میکنه، به بعضی ها به این راحتی اثر نمی کنه. این روی کرد انسان تعیین میکنه که اینا قدرت و ضعفشون به چه صورت بشه. بله. حالا یه نکته، چرا گفت دفن؟ دفن زیر خاک یعنی قرار گرفت، زیر خاک قرار گرفت فرق میکنه با اینکه بگه آینه رو شکست، نمیدونم اینو کشت، اینا رو نمیگه. میگه چی؟ راه بازگشت داره. یعنی چی؟ یعنی آینه اگه دیدی خاک گرفته تمیزش کن، راهش دوباره تزکیه است. یعنی بیا یه مدت چیکار کن؟ دوباره تلاش کن که خوبی و بدی رو انجام بدی، دوباره صداش در میاد، دوباره درست میشه. الان کسی که سیگار رو ترک میکنه بعد یه مدت دوباره بخواد سیگار بشه، دوباره اون خاصیت ریه بر میگرده، هوشمندیش بر میگرده. پس این قابل برگشت هم هست. ما الان فهمیدیم که ممکنه توی بعضی از اعمال نفس ما دفن شده باشه. الان خیلی از افراد هستن که غیبت میکنن ولی نماز هم میخونن، یعنی تو بحث نماز دفن نشده نفسش، آجی رو میکشه میگه وقت نماز شد پاشو بخون، ولی غیبت رو هرچی داد زد این گوش نکرد، اونجا دیگه خفه شده، دیگه نمیگه هیچ. و این اصلا هیچ کنترلی دیگه نداره روی کلامش. چرا؟ چون هرچی گفت این ادامه داد. اون روز یه خانم گفت من عصبانی میشم دیگه نمیفهمم چی میگم. نگو توجیه نکن رفتار رو، میفهمیدی خودت نخواستی بفهمی، هی اینو خفه کردی دیگه الان واقعا نمیفهمی. پس بیا برگرد، نگو نمیتونم، نگو نمیتونم. این خاصیت رو خدا تو نفس انسان قرار داده، بیا احیاش کن، بیا زندهش کن. پس میتونیم باشیم، میتونیم مزکی باشیم. راه بنبستی وجود نداره توی دین خدا. بیا برگرد، بیا از این به بعد شروع کن اصلا حرف مردم رو نزن. کم کم برمیگرده اون خاصیه. یا تا الان نمیدونم اهمیت به حق الناس نمیداده، خب از الان شروع کن، از الان دقت کن مال مردم نیاد تو زندگیت، به حقوق مردم تجاوز نکن، اهمیت قائل باش برای دیگران. بعضی یه جوری بوق میزنن انگار مثلا خیابون مال اینا بوده، ما اومدیم تجاوز به حدودشون کردیم، در صورتی که اون افرادی که اونجا حضور دارن، اونی که تو مغازه است، اونی که تو اون خونه خوابیده، گناهی نداره که تو بوق میزنی. درسته؟ تا وقتی که خطر نیست برای چی بوق میزنی؟ خب این چرا دفن شده؟ چون هی نفس بهش گفته که مردم آزاری نکن، هی گوش نکرده. اینجا اصلا نمیفهمه این مردم آزاریه، میگه بابا چی میگی؟ ساعت 2:30 عروس کشون را میندازن، کل مردم را بیدار میکنن، کل یه شهر و همه خیابونا را میرن یه موقع زود نرسن مقصد، هی دور میزنن همه جا، کل ملت رو بیدار میکنم برای اینکه ما عروس داره میبریم. چه گناهی کردن مردم شما عروسیتونه؟ اون وقت اون زندگی برکت پیدا میکنه با مردم آزاری شروع شده، جدا از اون برنامه لهو و لعب و گناهایی که اتفاق میفته. الان این عروسی ها که مختلطه، اینا که حریم توش رعایت نمیشه، اینا نمیفهمن یعنی عفاف و حجاب و خدا دوست داره. چرا؟ میفهمیدن دفنش کردن. چرا؟ چون هی رفتن روی هوای نفس. عوض که نهن نفس عن الهوا کنن، اون هوای نفس رو پس بزنن، نفس اماره رو به حرفش گوش ندن، نفس ملهمه رو به حرفش گوش ندادن، جا به جا شد. باید با اون مقابله میکرد، با نفس ملهمه مقابله کرد که گفت این بیحیاییه، این ناموسته، غیرتت کجا رفته که میذاری زنت با دیگران برخصه؟ اون زن مال اون شد دیگه. اون زنی که جلوی مردای نامحرم میرخصه مال اوناست. چه بسا به تعداد افراد نامحرم اونجا براش زنا دارن مینویسن. نمیفهمه که این حرفا رو. چرا؟ چون دفن شده. زشت و زیبایی رو دیگه اون آینه نشون نمیده. هرچی هم بهش بگی مثلا میگه که چقدر شما سختگیرین و چقدر فلان و نه، در صورتی که 100% به ضرر خودش داره کار میکنه. چرا؟ چون وقت خواب من دستا نابود شد آن که دفن کرد نفسش رو. حواسمون باش. پشیمون میشه. آره دیگه، یعنی هنوز زنده است. باید چی بشه؟ باید استغفار انجام بشه که اون خاصیت دفن نشه، برگرده. آره استغفار خیلی کمک میکنه. اینجا شد سیاق اول. فضای سخنش چی میشه؟ فضای سخنش غفلت از نفس ملهم است، از ملهم بودن نفسه. هی میاد دلش میسوزه برای اونایی که دین بهشون نرسیده. تو دلت نسوزه، اون اگه آدم باشه میتونه رو فطرتش سالم زندگی کنه. درست شد؟ حالا تو سیاق، حالا جهت هدایتی پس چی میشه؟ رستگاری، عاقبت پاکسازی نفس و خسران ناکامی، عاقبت دفن نفس. نفس آینه الهی تشخیص تقوا از فجور است. هر کس این آینه را پاک داشت، تقوا را از فجور باز شناخت و به رستگاری رسید، و هر کس این آینه را زیر غبار گناه دفن کرد، از آن بهره ای نبرد و خسارت دید. یه سوال بکنم ازتون. نه سوال نمی کنم. سیاق دوم آیه 11 تا 15. دیگه صلاح نبود. خب آیه 11 تا 15. هرچی فکر میکنم نپرسم بهتره. خب دوای شوهر نباشم. اتفاقا چون دوای شوهر بود کنم ولش کن دیگه، بیشتر از این عذیتتو نکنم، ولش کن. خب حالا یه سوال دیگه تو همون موضوع، ولی با یه مثال دیگه میپرسم. الان نگاه کنید توی رانندگی خصوصا خیلی پیش میاد که حق تقدم ممکنه با من باشه، ولی یکی فکر میکنه حق تقدم با اونه. الان یا مثلا توی یه کوچه رفتید، یکی از اون ور میاد، یکی از این ور میاد، کوچه تنگه، باریکه، بالاخره یکی باید پارک کنه تا اول اون یکی رد بشه بعد این بره. به نظر شما کی برنده است؟ اونی که صبر میکنه یا اونی که زودتر میره؟
صبر
میکنه. ها ببینید، پس نفس ملهم اینجا کار کرد. یعنی فجور و تقوا رو میشناسه نفس، درسته؟ خب حالا یا عمل میکنیم یا نمیکنیم. کسی که عمل کرده نفس رو تزکیه کرده، یعنی پاک نگه داشته و بار دوم دوباره تذکر نفس رو میتونه ازش استفاده بکنه. ولی کسی که عمل نکنه کافیه یه بارش بشه دو بار، دو بارش بشه سه بار، تموم شد. اون وقت دیگه هر جا که باشه میگه من بعد اول برم و به خودش اجازه میده که حتی حق دیگران رو زیر پا بذاره برای اینکه خودش به هدفش برسه. تو بحث زندگی خانوادگی خیلی کاربرد داره انصافا، خیلی زیاد. اونی که گذشت میکنه برنده است یا اونی که ادامه میده؟ کدوم؟ خب پس میدونیم چیه قانونا، نفسه داره کار میکنه، خدا رو شکر. سیاق دوم آیه 15، آیه 11 تا 15 خدا یه مثال میزنه از یه قوم. اون قوم کیان؟ سمودن. کذبت سمودو به تقواها، تکذیب کردن سمود به سبب طغیانشون. طغیان گفتیم در برابر چیه؟
بندگیه.
بعد جالبه تقوا، تقوا خب با تقوا اگه فارسی بگید دوتاش یکیه اگه فارسی بگید دوتاش یکیه، ولی دقیقا نقطه مقابل همه. تقوا یعنی بندگی، نقطه مخالف چی هست؟ تقوا. حتی فارسی بخواییم بنویسیم اینم بعد الف باشه آخرش. آره نه دوتاش عربیه، دوتاش عربیه، این مثبت این منفی. الان میگه که کذبت ثمودو به تقواها، نه به تقواها، به تقواها، به تقواها یعنی چی؟ یعنی به طغیانشون، به سبب طغیانشون چیکار کردن؟ تکذیب کردن. کی تکذیب کردن؟ اذن بعث اشقاها، هنگامی که مبعوث کردن شقی ترینشون رو. شقاوت در مقابل سعادته، اونجا قانون رستگاری داد دیگه، درسته؟ خب پس شقی کسی هست که دست نفس کرده، دست نفس کرده، دست نفس دفن کردن نفس بود دیگه. پس معلوم میشه که این چیه؟ این انسانی بوده که نفسش رو کشته بوده، دفن کرده بوده. خب اینا اومدن شقی ترین رو انتخاب کردن برای چی؟ برای چی انتخاب کردن؟ برای اون تکذیبه. کذبت ثمود و به تقواها اذن بعث اشقاها. این که انتخاب کردن یه نماینده از بین خودشون، این نشون میده که همهشون راضیه به این کار بودن. به خاطر همین عذاب که میاد همه با هم نابود میشن، وگرنه شطور خدا رو یه نفر کشت. خب این تکذیب چجوری بود؟ فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. پس رسول خدا به اونها گفت شطور خداست، شطور خداست، شطور من نیست. واقعا هم شطور خدا بود. اینها اومدن به پیامبر خدا که حضرت صالح علیه السلام بود، گفتند هرچی این حضرت صالح علیه السلام اینا رو هدایت کرد قبول نکردن. گفتن که تنها در صورت ایمان میاریم که بگی از دل این کوه یه شطور سفید بیاد بیرون. یعنی خودشون درخواست معجزه کردن. حضرت صالح دعا کرد و این اتفاق افتاد، جلوی چشم همه از دل کوه شطور سفید اومد بیرون. یعنی جوری هم نبود که مثلش باشه که بگن که بالاخره یه ترفندی زده، یه کاری کرده، این کار انجام داده. همه به یقین رسیدن که حضرت صالح پیامبر خداست و اون شطور، شطور کیه؟ شطور خود خداست. خدا اونجا بدون پدر مادر اون شطور رو خلق کرد. حالا شطور خدا رو چون خودشون درخواست کرده بودن امتحانشون شد. سقیاها، سقیاها امتحان این قومه. چی بود امتحانشون؟ یه روز شطور باید آب بخوره، یه روز شما باید آب بخورید از چشمه قوم. اما یه روزی که شطور آب میخورد که حق نداشت کسی آب بخوره، کل قوم رو شیر میداد. یعنی عوضش هم خدا داده بود، اینا نپذیرفتن. پیامبر خدا بهشون گفتش که این شطور خداست و آبش خورشه. اما اونها چیکار کردن؟ فکذبوه و فعقروها، یعنی اون نشانه ای رو که حتی خودشون درخواست کرده بودن عقر کردن، ذبحش کردن اون شطور رو. پس تکذیب کردن رسول خدا رو، پس شطور خدا رو ذبح کردن. نتیجهش چی شد؟ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. پس خدا اونها رو با خاک یکسان کرد و عذاب اونها رو گرفت به خاطر گناهشون. یعنی خدا عذاب میکنه به خاطر چی هست؟
گناه.
به خاطر گناه. فکر نکن بی گناه رو خدا عذاب میکنه. خدا بی گناه رو عذاب نمیکنه. حواسمون باشه. آفرین. تا خدا خودش نشانه نداده ما به نفع امون خودمون درخواست نشانه نکنیم. چون شما وقتی درخواست نشانه میکنید خدا نشون بده اتمام حجت میشه. اتمام حجت که بشه دیگه حق نداری پاتو کج بذاری. پاتو کج بذاری عذاب میاد. یعنی مساوی عذاب. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا. اینا شطور خدا رو کشتن دیگه عذاب اومد. دیگه مهلت تموم شد. چون اتمام حجت شد به واسطه نشانه که خودشون خواستن و خدا فرستاد. ولا یخاف عقباها. خدا میترسه از عقوبت کسی. توی سیاق دوم خدا داره در کنار اون رسول باطنی که تو سیاق اول گفت رسول ظاهری رو میگه. میگه ثمود افرادی بودن که رسول ظاهری هم در کنار رسول باطنی که داشتن براشون فرستادیم. هر دوتا رو تکذیب کردن. اشقا خودش نشون میده کسی هست که دست نفس کرده چون در مقابل افله هست. نفس درون رو کشته بود، رسول باطنی رو دفن کرده بود، کارش رسید به چی؟ به تکذیب رسول ظاهری. پس اگه ما میخوایم یار امام زمان بشیم باید چیکار کنیم؟ باید حواسمون باشه رسول باطنی دفن نشه، وگرنه به ما نمیگه خوب و بچی هست ما دیگه چجوری یار امام زمان بشیم. میریم سراغ فجور. از فجور باید دور بشیم. با چی؟ خدا چجوری ما رو هر لحظه داره راهنمایی میکنه؟ با این الهامات نفس. الهامات نفس رو باید جدی بگیریم و اون رو انجام بدیم تا بتونیم رسول ظاهری رو یاری بکنیم، وگرنه رسول ظاهری به این راحتی ها یاری نخواهد شد. به ادعا نیست، به شعار نیست، به عمله. به عمله. سیاق دوم تکذیب قوم ثمود و عذاب سخت الهی. قوم ثمود بر اثر طغیان و سرکشی حق آشکار الهی رو تکذیب کرد و به عذاب سخت الهی گرفتار شد. سوره شمس تو چه فضایی نازل شده؟ تو فضای تکذیب نازل شده. یعنی الان مخاطب قرآن داره رسول ظاهری رو تکذیب میکنه، درسته؟ حالا بعد سوره شمس نازل بشه بهش تذکر بده، بگه که ببین تو اگه رسول ظاهری داری تکذیب میکنی رسول باطنی رو قبلش تکذیب کردی، وگرنه رسول باطنی به تو گفته بود خوب و بد چی هست. اینم اومده داره همونو میگه. اینم همون قانون ها رو آورده برای تو. کافیه به دلت مراجعه بکنی بشنوی صداشو، که این دستوراتی که این آورده 100% موافق ندای درونته. 100%. اینایی که نمیپذیرن معلوم میشه چی شده؟ رسول باطنی دفن شده. دیگه نمیتونه تشخیص بده که این رسول ظاهری هم همون حرفو داره میزنه. و کارش میرسه به چی؟ کارش میرسه به تکذیب ولی خدا. همینجا پناه میبریم به حق سوره مبارک شمس و شریکش آقا امام زمان عجل و تعالی فرجه، دست ما رو بگیره در اینکه یار بشیم برای امام زمانمون انشاءالله. پس سوره شمس یه جورایی برای ماهای آخر زمانی داره راهکار میده برای یاری امام زمان، که هر لحظه حواست باشه نسبت به خوب و بد یکسان نباش. بخوای اهمیت ندی برات یکسان میشه. اون وقت دیگه کی میخوای بفهمی که خوب و بد چی هست؟ الان داد میزنه فوش میده انگار نه انگار. یادش رفته که غضب نور رو میبره. نماز خونده نور اومده تو وجودش، یه داد میزنه نور میره، یه فوش میده نور میره. آره اون روز من با هم یه جایی بودیم با بعضی از افراد، این بچه نمیدونم داشت چی کار میکرد، مامانش داد زد، گفتم که ببین نورت میره داد نزن. بعد رفت به بچهش گفتش که ببین تو باعث میشی نور من بره. گفتم من منظورم به تو بود نه به اون که بچه است. تو آدم باش داد نزن، بچه که بچگیشو داره میکنه. ببین کسی نخواد بفهمه باید همون حرف خوبم یه جور دیگه میفهم. آره. دیگه نمیفهمن مردم که بعضی از این پسر بچه ها رو خصوصا بعضی ها توی انتظاماتی بزرگ میکنن، این بچه اصلا این هیچ استعدادی نداره، کور میشه، اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه. پسر بچه میبینی انقدر وابسته به مادر، پسر بچه که دیگه وابسته نمید باشه انقدر، یه جوراب و یه جفت جوراب نمیتونه بشوره خودش. تعادل، تعادل. شما قانون رو بگید، قانون باید داشته باشه زندگی، نکنن داد نباید بزنی. پس سبز چی شد؟ وقتی کتک و دیگه نفس دفت شده دیگه، بعدم کتکش رو خودت خوردی دیگه، برای چی بود؟ آره، فدم دم علیهم ربهم بدم بهم فسواها. خدا نفس رو تسویه کرده بود فسواها، و ما سواها نخواستن بپذیرن، خدا فسواها، خدا با خاک یکسانشون کرد. خب پس ما باید بپذیریم قانونها رو، وگرنه خودمون ضربشون میخوریم دیگه، خودمون چوبشون میخوریم. اون بچه‌ای که کتک بخوره عاشق نمیشه،
کتک یادش نمیگیره
صبر یعنی چی؟
سر به هوا بار میاد بعد آینده.
صبر یعنی چی؟ بچه از بچگی اینجوری بوده؟ از نوزادی؟ از اول آدم رو تعادل زندگی کنه، برای چی باید بچه سرکش بشه؟ توسل باید باشه. شما بچه رو بسوید به حضرت زهرا تربیت کنه، من کیم که بخوام با داد و بیداد بچه رو تربیت کنم؟ خب همه رو چوبش رو که خودم میخورم، پس من کی باید بزرگ بشم؟ دارم میگم قانون رو بگید، ولی حتما باید با داد و فوش گفته بشه قانون. اجرا نکرد صلوات خاصی حضرت زهرا بخون عوض داد دادن، مطمئن باشید اون داد خاصیتی نداره، فقط ضرر. خیلی بده، خصوصا اگه جلوی کسی باشه، جلوی کسی باشه که افتضاحه، یعنی اصلا کلن شخصیت بچه رو له میکنه. این بچه بعدن نمیتونه یادنی باشه که اعتماد به نفس داشته باشه، کار خودش رو انجام بده. یه عمر یه آدم ذلیله، مثلا کسی تو سری خوره، چرا؟ چون همش خفش کردن، هی خفش کردن، نذاشتن این رشد بکنه، روحش رشد بکنه، هیجانش تخلیه بشه، نذاشتن.
من کودکی
مثلا فعال باشی، موقع مهم صبر ماست، امتحان صبر. سوره فجر الله انشالله میرسیم، خدا بیشتر توضیح میده. صبر، ما قرار با صبر به خدا برسیم، نه با انتظامات. سوره فجر میرسیم انشاءالله. همین سوره شمس هم بابا همش داره نفس میگه داد نزن، گوش نمی کنی. سوره مزمل، سوره شهر، یاد خدا مگه نگفت شرح صد میاره برات؟ یاد خدا یعنی چی؟ یعنی توسل، پناهندگی به خدا. پناهندگی رو گفته خودت آبرو نداره که، بزن حضرت زهرا آبرو بزنه، بگیر، زود بگیر، سریع بگیر. من اگه خودم بخوام تو راه سلوک الله قدم بردارم، چه بسا هزار سال زمان نیاز داشته باشم، یا بمونه اصلا نمیرسم. من که میگم آدم نمیرسه، نمیرسه. یعنی شما قرآن از بر باشید، لحظه به لحظه نفست سالم باشه، هی بخواد تذکر بده، هی بخواد چه، باز اون توسله رو آدم نیاز داره، باز کم میاره آدم، چون حجمه زیاده. از یه طرف شیطان، از یه طرف نفس، از یه طرف تمام ما خلق خدا دارن مانع سر راه توحید من ایجاد میکنن. من اگه بخوام تنهایی همه چیزو انجام بدم، خدایش کم میارن، ولی وقتی توسل میگیریم دست میگیره. یه خانمه بود خیلی عصبانی و داد بیدادی و خیلی اینجوری بود. بعد از اینکه اومدیم کلاس و کلاس قرآن اینا اومدیم و سرباز خاصی از زهرا یاد گرفتیم و اینا، این بنده خدا خودش میگفت، میگفتش که من اصلا بعد از یه مدت احساس کردم دیگه انقدر راحت عصبانی نمیشم. جالبه ها، یعنی من فکر میکردم که من عصبانی میشم، دست خودم هم نیست، تو ژنمونه. باباهامون، بنده خدا میگفت باباهامون عصبانی بودن، ما هم عصبانی شدیم، یعنی دست خودمون نیست، اگرم جوش میاریم ما خود ما اینجوری هستیم. خب یعنی توجیهه دیگه، بعد خیلی ها بعضی ها توجیه میکنن اینجوری. بعد این بنده خود خودش میگفت، میگفت من بعد از یه مدت قشنگ حس کردم که همون صحنه داره اتفاق میفته، یعنی اون آدم عوض نشده ولی من دیگه عصبانی نمیشم. من میگم ولش کن، این نمیفهمه دیگه، من باید صبر کنم. و چقدر تعداد دادا کم میشه، چقدر تعداد عصبانیت ها کم میشه. بعد این وجود نور میاد توش، نور که بیاد توش تازه عقل شکوفا میشه، چون نور نباشه شما چی میخوای بفهمی؟ الان اینجا تاریک تاریک باشه چیزی میفهمی شما؟ ما برای تشخیص راه نور نیاز داریم، نور رو کسی داره که نفس رو تزکیه کنه. یعنی چی؟ یعنی نه به طرف فجور و بمونه توی چی؟ توی تقوا. اینو بریم برای خودمون حلاجی کنیم، امشب مشق شب زیاد داره، بنویسیم چند تا مورد رو، بنویسیم اونا که باش درگیریم و روش کار بکنیم. اینا رو خدا دوست داره، اینا رو میخره امام زمان، میگه آفرین این سوره رو یاد گره رفت گفت من میخوام از این وقت تغییر بکنم، من نمیخوام نفس دفت شده داشته باشم که به تکذیب امام زمان برسه. ما باید بترسیم از یهویای خدا. چی بود یهویا؟ مرگ و قیامت و ظهور. مرگ و نه ببخشیم، ظهور و مرگ و قیامت، چون ما به مرگ راضی نیستیم قبل ظهور. ظهور و مرگ و قیامت، اینا سه تا حتمیه ولی سه تا یهوییه، یعنی کسی زمانشو نمیدونه. اون یهویی بودنش باید ازش بترسیم. من همین الان شاید کن فیکون بشه آقا ظهور بکنم، مگه نگفتن ظهور ناگهانیه، یه روزی میشه که هیچ که توقع نداره، پس ممکنه جمعه نباشه، چون جمعه ها بیشتر توقع هست که ظهور بشه، پس ممکنه جمعه نباشه، چون میگه یه هایی میان. حتما صبح نباشه، درسته؟ چون میگه یه هایی میان. روایت داره میگه شب یاران آقا امام زمان در حالی دور امام جمع میشن که شب در بستر خوابیده بودن، یعنی صبح بلند شدن میبینن این جاش هست خودش نیست، این یهویی نیست. اگه فکر میکرد اون شب قراره بره به خدمت امام زمان خوابش میبرد، نه این قشنگ گرفته هر شب مثل آدم خوابیده نصف وسط خواب میگن پاشو پرواز کن در ابرها بیا پیش امام زمان، خانوادش بلند میشن میبینن که نیست. چی؟ میتونیم باشیم منتها قد افلح من زکاها، این پاکی نفس میخوام، پاکی نفس هم مبارزه با نفس میخوام و باید چیه تلاش هم میخواد، تقوا خودش تلاشه دیگه. حالا اینجا میگه نگو سخته، یه افراد آبروداری هستن تو اونا رو واسطه قرار بدی چی میشه؟ سرعتت زیاد میشه. هر وقت احساس کردی داری عصبانی میشی، این دهن میخواد باز بشه، بگو یا زهرا، اجازه بهش نده باز بشه. وقتی عصبانی هستی دهن رو ببند، حتی چیز خوب نگو به طرف مقابلت، باشه؟ این دیگه حداقل کاریه که میتونیم بکنیم. آقا امیرالمومنین فرمودن، گفتن وقتی عصبانی هستی سکوت کن، حرف نزن. چرا؟ چون شیطون میدونه چی کار بکنه، شده یه کلمه نامربوط اون وسط اضافه میکنه که هدر بره، آره ادامه پیدا بکنه. آفر. ولی وقتی سکوت میکنه تمام میشه قضیه. استادی بحث هوای نفس استاد منایم خیلی بله، حالا تونست اونا هم گوش بده، ولی اصلش قرآنه، اونایی که اونا رو گوش میدن قرآن بلد نیستن اثر نمیکنه. اونقدر ما اینا رو گوش داده بودیم، خونده بودیم، جزوهاشو مباحثه کرده بودیم. چرا؟ چون متاسفانه منبریای ما مستند به قرآن نمی کنن حرفاشون رو. حرف بشر اعجاز توش نیست که اثر کنه. الان سوره شمس رو شما برو امروز تو نمازت به جای سوره بخون، ببین چه اتفاقی در دلت میفته. خود سوره لفظ چیه؟ شفا میده دل رو. دلی که تا حالا این همه مشکل داشته اینو شفا میده، مثل داروه. ولی حرف من بشر کجا این خاصیت رو داشته باشه؟ الان همه این حرفا رو بیاید من غیر سوره به شما بگم، همین اثر رو داره؟ مطمئن باشید نداره. آیه با سوره فرق میکنه. ما یه عمر دنبال آیات بودیم، باز کاربردی نشد. باور کنیم وقتی من چشیدم دارم بهتون میگم، 10 سال من قرآن درس میدادم، حافظ کل قرآنم بودم، فکرم میکردم کل قرآن رو فهمیدم. کاربردی نشده بود، شفا نشده بود. وقتی میاد تو سوره تازه کاربردی میشه. الان من اصلا روحم هم خبر نداشت سوره شمس اینو داره میگه. همیشه میگفتم که سوال بود برام، اینا که توی دره زندگی میکنن و سال به سال نه یه روحانی میبینن، نه مثلا نه درسی خوندن، نه چیزی، اینا چجوری باید خوب و بد رو بفهمن؟ الان من نمیدونستم نفس این خاصیت رو داره. خب توش کاربرد در نمیاد. ببینید عملیاتی نمیشه تو زندگی. ولی الان ما از وقتی ما سوره شمس رو یاد میگیریم دیگه حواسمون رو جمع میکنیم که الان من اگه گناه کنم صداش خفه میشه، بعدا میخوام چیکار کنم؟ دیگه آجیر نمیکشه منو کمک بکنه. الان شما اینو میگیرید دسته، کافیه 3 بار روی یه چیزی میگه کلیک نکن، کلیک کنی دیگه نمیگه، صداش ضعیف شد دیگه به گوشت نمیرسه، دفع میشه. اینه که بعد یه مدت میبینی چه افرادی چه چیزایی دارن نگاه میکنن، این خیالشون هم نیست. همون کسی که قبلا حاضر نبود یه دونه فیلم بگیره نگاه کنه، یه دونه عکس نگاه بکنه، الان خودش اوستاکار شده تو این برنامه. چرا؟ چون هی کلیک خواست بکنه، هی گفت نکن، گوش نکن، قبحش ریخته میشه.
توسله رو که میگیری مثلا تو دوش بعد سلطه همجور باز نمیدونه
چی؟
بگم توسل که میگیری موشه تو کشی ها خیلی شده، بعد اصلا بعد سلطه رو باز نمیدونه.
بله باز نمیکنه. و این بچه های دبیرستانی بودن، توی دبیرستانی سوره ها رو بهشون گفتیم، بعد من بهشون گفتم بچه ها از این بعد هر وقت خواستید وارد اینترنت بشید سوره ناس بخونید، بعد وارد بشید. فرداش یکی از بچه ها اومد گفتش که خانم این چی بود گفتید؟ من یه رمان میخوندم هر کار کردم نیومد بالا. گفتم ببین پس مشکل داشته دیگه، چون سوره ناس خوندی. چی؟ خود دیگه هر کی که اعتماد به خدا داشته باشه مطمئن باشید اثر میکنه و حبش از دل میره بیرون. یه موقع میبینی اصلا دیگه علاقه ای نداری نگاه بکنی، حتی بدت هم میاد. الان مثلا خیلی هستن که میخوان آرامش بگیرن، آهنگ میذارن میرقصن، میگن این به ما آرامش میده، نشاط پیدا میکنه. مثلا نشاط رو تو اون میبینه. مثلا کسی که نشاطش با چیز دیگه است با اون نشاط پیدا نمیکنه، اتفاقا حالش بد میشه. متوجه این؟ خب پس جنس افراد با هم فرق میکنه، جنس دل افراد با هم فرق میکنه، لذت افراد با هم فرق میکنه. تو لذت ها تو باید مدیریت کنی. با چی؟ با توجه به فجور و تقوا. چی؟ بله بله. اتفاقا یکی خیلی تاکید داشت، ایشون معلم دینی قرآن هم هست توی دبیرستان، همین چند وقت پیش بود به همه میگفت، میگفتش که الان که کروناست موضوع باشید افسرده نشید، هر روز آهنگ بذارید، روزی 1 ساعت برقصید. آره میگفت آهنگ بذارید برقصید، خودش هم انجام میداد هر روز. معلم دبیر دینی قرآن دبیرستان هم هست ایشون. خب وقتی تزش اینه، اون دینی قرآنی که درس میده به نظرتون بچه ها چی میفهمن ازش؟ آخرش رقص درمیاد، آخرش ازش رقص درمیاد. خب اینا رو دیگه باید جدی بگیم. این ارزش قرآن این هست. همه عالم هم اگه با چیز دیگه کیف میکنن، کیف انسان دیگه هست دیگه. آره کیف انسان میره طرف کیفای الهی. کیف الهی رو آدم بچشه دیگه حاضر نیست با احدی از این جور کیفای دنیای عوضش بکنه. خدا رو قسم میدیم به حق سوره شمس انشاءالله که دستمون رو بگیره در عمل به این سوره و با آبروی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها دست ما رو بگیره که بتونیم با پاک نگه داشتن رسول باطنیمون به یاری رسول ظاهری برسیم و ظهورش رو جشن بگیریم انشاءالله. صلوات بفرستیم.